ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پرانک میشنوید. شمار قربانیان سیل شب گذشته در جاده چالوس دست کم به 8 نفر افزایش یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای تایید توافق جامع تشکیل جلسه می‌دهد. و تعداد کشته شدگان انفجار در شهر سوروچ در ترکیه به 27 نفر افزایش یافت. در حالی که معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج از افزایش شمار کشته شدگان سیل شب گذشته در جاده چالوس به 8 تن خبر داده است، رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید شمار کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون استان البرز گفته است تاکنون بیش از 30 خودرو از گلولای بیرون کشیده شده، ولی تعداد خودروها بیش از این است. در همین حال خبرگزاری ایسرا به نقل از رئیس سازمان مدیریت بحران از افزایش شم آمار کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر خبر داد. همچنین این خبرگزاری به نقل از سخنگوی اورژانس گزارش داد که حدود 45 نفر در پی طوفان و سیل مصدوم و بین 12 تا 20 نفر مفقود شدند. بنابر گزارش ها به دلیل ریزش کوه، جاده های چالوس و هراس‌تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد دوشنبه به وقت نیویورک برای تایید توافق جامع که بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد تشکیل جلسه می‌دهد. تایید توافق جامع با تصویب یک قطعنامه تازه انجام خواهد شد که آمریکا به شورای امنیت ارائه داده است. پیش بینی می‌شود که این قطعنامه به اتفاق آرا تصویب شود. قطعنامه تازه شورای امنیت مقرر می‌کند که قطعنامه‌ها و تحریم‌های پیشین این شورا در روز اجرای توافق رفع خواهد شد. اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک آمده است که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ایران، این تحریم‌ها بازگشت پذیر خواهند بود. همه شروط ذکر شده در قطعنامه تازه پس از 10 سال پایان خواهد یافت. بر اساس توافق جامع هسته‌ای با ایران، روسیه در 2 زمینه، خروج اورانیوم غنی شده ایران و تغییر کاربرد مرکز هسته‌ای فوردو مشارکت خواهد کرد. اما معاون وزیر خارجه روسیه میگوید که چگونگی این مشارکت هنوز مشخص نیست. در این حال به گفته او اجرای این طرح‌ها برای روسیه هزینه‌ای در بر نخواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکو، معاون وزیر خارجه روسیه که در باشگاه سیاسی مرکز پیرسنتر موسکو گزارش مشروع از توافق جامعه گروه 5 بلاوی 1 و ایران ارائه می کرد، از جمله گفت که روسیه برای اجرای این توافق در 2 زمینه نقش فعال ایفا خواهد کرد. خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در ازای صدور اورانیوم خام به این کشور و تغییر مرکز هسته‌ای فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پزشکی و صنعتی. او با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ قراردادی در این رابطه وجود ندارد، ابراز اطمینان کرد که پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، مذاکره برای تعیین رویکرد مشخص برای پیشبرد همکاری در این دو زمینه آغاز شود. او همچنین افزود که این طرح‌ها تجاری است و هرچند بعید است برای روسیه منبع درآمد باشد، اما از بودجه روسیه نیز هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد. و به گفته وی، مذاکره کنندگان وظیفه دشواری دارند تا راهی پیدا کنند که این طرح‌ها خودکفا باشد. او افزود وزارت خارجه روسیه، روساتوم و سایر نهادهای دولتی روسیه امیدوارند که مذاکرات در این زمینه در آینده بسیار نزدیک به نتیجه برسد. ولادیمیر زوروف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید تسلط بر حوزه اتمی ایران امتیاز است که قدرت‌های جهانی برای همسو کردن روسیه با غرب به این کشور دادند.
Последнее время российско-иранские отношения претерпевают некоторые изменения. И надо сказать, эти изменения.
روابط روسیه و ایران پس از بروز تنش‌ها میان روسیه و غرب دچار تحول اساسی شده بود و مسکو حتی غرب را تهدید می‌کرد در مذاکرات هسته‌ای به قدرت‌های جهانی پشت کند. و در طول مذاکرات بارها دیدیم که رویکرد روسیه طرفین را با چالش روبرو می‌ساخت. بعید نیست ادامه همکاری‌های ویژه در حوزه اتمی با ایران پاداش به روسیه بود و سپس به ایران نیز توصیه شد که این پیشنهاد را بپذیرد.
سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه که با کارشناسان مرکز تحلیلی پیرسنتر در مسکو درباره توافق گروه 5 بلاوه 1 و ایران گفتگو میکرد اظهار داشت که به احتمال زیاد اورانیوم غنی شده ایران که به روسیه فرستاده خواهد شد در مرکز بین المللی اورانیوم غنی سازی آنگارسک نگهداری شود. این مرکز که به عنوان نخستین بانک سوخت هسته‌ای نیز مشهور است، طرحی است که روسیه در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سالهای 2007 تا دهه میلادی 1386 الی 1389 خورشیدی انجام داد و مقامات روس برها گفتند که این طرح بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی و بسیاری از کارشناسان نیز این حرکت روسیه را گامی عملی برای حل مناقشه هسته ای ایران دانستند. یفگنی بوژینسکی کارشناس مرکز پیرسنتر در مسکو میگوید که سرانجام اهداف روسیه جامعه عمل میپوشد.
Создание центра – это важнейшая возможность для того, чтобы дать Ирану шанс очень красиво выйти.
هدف اصلی روسیه برای ایجاد این طرح فراهم کردن فرصت برای ایران بود تا بتواند آبرومندانه از بحرانی که در آن سالها گرفتار آن شده بود بیرون آید. ایران این فرصت را رد کرد تا آنکه پس از سالها آن را پذیرفت و اکنون به روشنی می‌بینیم که چگونه طرح عملا سیاسی نه تنها باعث افزایش اعتبار روسیه شد، بلکه قرار است سود مالی نیز برای ما داشته باشد. امیدوارم که هیچ مشکلی در اجرای این طرح پیش نیاید و ایران در طرح روسیه و آژانس سرانجام شریک شود.
گروه 5 بلاوه 1 و ایران سه‌شنبه گذشته از دستیابی به توافق خبر دادند که بر اساس آن تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد و در برابر ایران برنامه اتمی خود را محدود خواهد کرد تا جایی که امکان تولید سلاح اتمی نداشته باشد. انتظار می‌رود دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای تایید این توافق قطعنامه صادر کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
گزارش این هفته کارنامه به مقایسه دستمزد ماهانه کارگران با هزینه زندگیشان اختصاص دارد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی 7 میلیون کارگر ایرانی دستمزدی کمتر از مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
مسئولان گردشگری و جهانگردی در ایران از نیازهای تازه‌ای سخن میگویند. نیاز به هتل‌های 4 و 5 ستاره، نیاز به راه و جاده سازی‌های فراوانتر، نیاز به ارتباط با بانک‌های بین‌المللی برای استفاده از کارت اعتباری و نیاز به تأمین رفاه حال گردشگران خارجی، موضوع‌هایی که در پیچ و خم سال‌های گذشته در ایران کم رنگ‌تر شد و افزایش مداوم تحریم‌ها شرایط و امکان فکر کردن در این باره را از بین برده بود. حالا برخی مسئولان از لزوم افزایش درآمد جذب گردشگران خارجی به ایران می‌گویند، درآمدی که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها شکل دیگری خواهد گرفت. آزادی اسدی در همین باره گزارش می‌دهد.
حالا که برداشته شدن تحریم‌ها با امضای توافق هسته‌ای وین مطرح است، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از برنامه 10 ساله‌ای می‌گوید که برای جذب گردشگر خارجی در نظر گرفته شده که به گفته او 30 میلیارد دلار درآمد در پی خواهد داشت. مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این موضوع را به شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN گفته و اضافه کرده با حذف تحریم‌ها علیه ایران به هتل‌های 4 و 5 ستاره برای اقامت تعداد بیشتری گردشگر نیاز است و سرمایه‌گذاری زیادی در سال‌های آینده لازم خواهد بود.
In 10 years time we want to have 20 million tourists here.
پرداختن به صنعت توریسم و گردشگری ایران از سوی رسانه‌های دنیا 2 سالی است که شدت گرفته. خبرنگار CNN تابستان سال گذشته که هنوز مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان ادامه داشت، در تهران به دنبال این بود که آیا به اندازه کافی هتل و اتاق مناسب برای حضور گردشگران خارجی که آن را سونامی توریست‌ها خواند در تهران وجود دارد. و آنتونی بوردن، نویسنده، سرآشپز و مجری برنامه پربیننده تلویزیونی گردشگری غذا در جهان سال گذشته به ایران رفت و با تمجید غذاهای ایرانی گفت در حال شکستن تصویری بوده که سالها توسط رسانه‌ها درباره رابطه ایران و آمریکا در ذهنش شکل گرفته.
That's what I've been wanting. That's the crispy rice at the bottom. Tarek.
Exactly.
مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل و گردشگری در تهران از پایین بودن سهم گردشگری ایران در سطح جهان در سالهای تحریم میگوید.
در زمان تحریم ها در حقیقت ما خودمون قسمت کردیم از ظرفیت های گردشگری خودمون. البته خب تبلیغات بین المللی هم علیه ایران اونقدر زیاد بود که ممکن بود عده زیادی از مردم و جهانگردان مشترک بکنه از اومدن به ایران. در حقیقت کم توجهی ما عدم تبلیغات بین المللی در زمینه امکانات گردشگری ایران موجب شد که ما سهم بالایی در جذب گردشگران منطقه نداشته باشیم. تمام کشورهای منطقه ما دستخوش مسائلی هستند که میتونه جهانگردان منصرف کنه از رفتن به اونجا. بنابراین ما نقطه بسیار مشخصی هستیم در منطقه خاورمیانه که هم همه جذابیت های شرق داریم و هم قابلیت های اقلیمی و باستانی زیادی که میتونیم جایگزین مناطقی بشیم که الان دیگر توریست پذیر نیستن.
به محض اعلام توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 شرکت‌های علاقمند به لغو تحریم‌ها، شرکت‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و بریتانیایی برنامه‌هایشان را برای فرستادن هیئت‌های اقتصادیشان به ایران اعلام کردند. هیئت آلمانی همراه با وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه به تهران رفت و رئیس جمهور اتریش کمتر از یک ماه و نیم دیگر سفر خواهد کرد. ایران با جذابیت‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی، با شیراز و اصفهان و ساحل‌های شمال جنوب و کبیر و طبیعت و سنت‌ها و غذاهایش به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند یکی از جذاب‌ترین مقصدهای گردشگران خارجی باشد اگر چند مسئله را به سرعت حل کند. مسعود مهاجر که در زمینه گردشگری پژوهش کرده می‌گوید
استفاده راحت‌تر از کارت اعتباری بین‌المللی به امکانات بهتری در اختیار توریست‌ها قرار میده. وقتی ارتباطات بانکی ما با دنیا برقرار بشه طبعا احتمال زیاد هست که بانک‌های ما و به خصوص بانک‌های خصوصی دنبال امکاناتی برن که به توریست‌ها اجازه بده بتونن از منابع مالیشون در ایران برداشت بکنن. ما در 10 سال گذشته مقادیر زیادی روی جاده‌ها سرمایه‌گذاری کردیم ولی در ایجاد امکانات هزینه‌ای و جهانگردی از تقاضای داخلی فراتر نرفتیم. روی هتل‌ساز
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید حالا که غول تحریم‌ها دست از سر مرزهای سیاسی ایران برمی‌دارد میتوان در زمانی 10 ساله دست کم 20 میلیون گردشگر به ایران آورد. دولت جمهوری اسلامی ایران از انتظارش برای افزایش 6.6% گردشگران خارجی در سال 2015 میلادی میگوید. دولت حسن روحانی توسعه گردشگری را یکی از برنامه‌های اصلی خود برای زنده کردن اقتصاد آسیب دیده ایران از تحریم‌ها می‌داند.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد تعداد کشته شدگان انفجار در نزدیکی مرز سوریه به 27 نفر افزایش یافت. بنا به گزارش‌ها این انفجار در یک مرکز فرهنگی در شهر سوروچ در نزدیکی مرز سوریه رخ داده است. تعداد مجروحان این انفجار هم حدود 100 تن اعلام شده است. این مرکز فرهنگی حدود 10 کیلومتر با مرز سوریه و شهر کوبانی فاصله دارد. وزارت کشور ترکیه این انفجار را نتیجه یک حمله تروریستی خوانده است. آمریکا و کوبا امروز دوشنبه به صورت رسمی سفارت‌هایشان را در هاوانا و واشنگتن بازگشایی خواهند کرد. مقام‌های کوبایی مراسم رسمی برافراشتن پرچم این کشور را در مراسمی با 500 مهمان برگزار خواهند کرد و وزیر خارجه کوبا هم در این مراسم حاضر خواهد شد و سپس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. اما پرچم آمریکا در ساختمان تازه‌ای که برای سفارت این کشور ساخته شده در ماه اوت و با حضور جان کری برافراشته خواهد شد. آمریکا و کوبا پس از 54 سال قطع رابطه از ماه دسامبر اعلام کردند که آماده از سرگیری روابط دیپلماتیکند. 16:15 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. دعوت می‌کنم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که با ما همچنان بمانید.